به نام خدا. سلام، شب شما بخیر. معاون فنی گمرک ایران گفت با ورود 2,220,000 دوز واکسن چینی دیگر، مجموع واکسن‌های وارداتی از مرز 28 میلیون دوز گذشت. آقای یرونقی افزود تاکنون 41 محمول واکسن وارد کشور شده که 23 محمول واکسن سینوفارم از چین، 3 محموله واکسن آسترازنکا از ژاپن، 1 محموله واکسن کوواکس از ایتالیا، 11 محموله واکسن اسپوتنیک روسیه، 1 محموله واکسن کوواکس از کره جنوبی، 1 محموله آسترازنکا از کشور روسیه و 1 محموله واکسن بهارات از کشور هندوستان به کشور وارد شده. به گفته این مقام مسئول در گمرک، تشریفات گمرکی همه این محموله های وارد شده از طریق گمرک فرودگاه امام خمینی به صورت شبانه روزی در پای پرواز و به صورت حمل یکسره انجام و همه این واکسن ها تحویل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی شده است. مدیر کل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو گفت تجویزهای بی اثر و نابجای داروهای کرونا هزینه حدود 5000 میلیارد تومان روی دست این سازمان گذاشته است. دکتر محمدی افزود مصرف داروی درمان کرونا در ماه‌های اخیر به شدت افزایش یافته، به طوری که این دارو در سال 99 ماهی 170,000 ریال مصرف می‌شد، اما در سال 1400 به شدت افزایش پیدا کرد، به نحوی که در خرداد به 600,000 ریال و در تیر به 1,300,000 ریال رسید. او ادامه داد این دارو فقط در مرحله ویروسی که بیمار مشکل تنفسی دارد ارزش استفاده دارد و در مرحله التهابی اصلا دلیلی برای تجویز آن وجود ندارد. مدیر کل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو افزود بسیاری از بیماران ما که برای رمدیسیویر به داروخانه ها مراجعه می کنند تازه آزمایش PCR آنها مثبت شده و اصلا نیازی به این دارو ندارند. همین تجویز و درخواست بی مورد مصرف این دارو را بالا برده. او با رد هر گونه کمبود در داروهای کرونایی گفت دارو اصلا کم نیست و توزیع آن انجام شده، اما مصرف بی رویه موجب کمبود دارو می شود. آقای محمدی گفت بیماری که در بخش مراقبت‌های ویژه به دستگاه‌های کمک تنفسی یا ونتیلاتور وصل است دیگر داروی رمدیسیویر روی او اثری ندارد. این تجویزهای غلط هزینه بالغ بر 5000 میلیارد تومان روی دست ما گذاشته. مدیر کل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو درباره قیمت این داروها هم گفت قیمت آزاد داروی رمدیسیویر 700,000 تومان است که در بخش سرپایی با نسخه 70% آن و در بخش بستری تا 90% آن را بیمه پرداخت می کند. سپاس از همراهی شما.
سین اول ما نام زیبای خداست. سلام بر ایران.
به نام خدا
بلند باشید.
سلام.
خنجری را
پیوسته سام.
گروه ایران خبر خوش هسته‌ای از
سامانه. ارغوب ملت فلسطین.
سنگ زدید به برنامه ما.
سلام علیکم. من پشتخان کوی هستم.
سالهای سال رادیو.
اینجا ایران است. موج غرور و اندیشه. همگام با دانش، سیاست، خانواده و فرهنگ. همراه شماییم، صدایی به بلندای نام سرفراز ایران. ایران را بشنوید.
ماه که از جانب تو بتابد، نسیم پیام مهربانیت را می آورد و من دلم را به دست بوس نگاهت روانه می کنم. سلام بر تو. سلام بر تو که مهربان ترینی. به نام خالق مهربانی که نیازمون رو می دونه و راز دلمون رو خوب می خونه. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. خانم ها آقایان سلام، شبتون بخیر. از رادیو ایران با کمال افتخار با برنامه های بخش سوم تا ساعت 6 بامداد توفیق داریم که در کنار شما باشیم. آرزو میکنم که پنج شنبه و پایان هفته بسیار خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و لحظات خوب و بهتری همراه با خاطرات به یاد ماندنی پیش روی شما و خانواده های گرامیتون باشه. به اون دسته از عزیزان و هموطنان خوبم که الان در محل کارشون حضور دارن عرض سلام و ادب و احترام دارم و خدا قوت میگم به شما مردم خوب کشورم، مردم پرتلاش، مهربان و نجیب. با کمال افتخار از این لحظه به بعد در ادامه برنامه‌های بخش شبانگاهی و به عنوان اولین برنامه تقدیم حضورتون می‌کنیم برنامه‌ای رو با عنوان اختران فروزان. لطفاً بشنوید از رادیو ایران.
اختران فروزان.
به نام خدا و با سلام و درود، در این برنامه به شرح احوال و زندگانی حکیم گرانمایه ایرانی و متفکر بلندپایه اسلامی، پزشک و دانشمند نامی، شرف الملک، شیخ الرئیس، ابو علی حسین ابن عبدالله، معروف به ابن سینا یا ابو علی سینا، خواهیم پرداخت. ضمن اشاراتی که به موقعیت‌های فرهنگی و اجتماعی او خواهد شد، از اندیشه‌های بلند او نیز ذکری به میان خواهد آمد. توجه شما را به این برنامه جلب می‌کنم.
قرن چهارم هجری رو به پایان نهاده بود. در سوم سفر هفتمین دهه از این قرن، در یکی از روستاهای بخارا ابو علی به دنیا آمد. در آن زمان بخارا پایتخت سلسله معروف سامانی بود. خاندان ابن سینا چندی پیش از ولادت او از بلخ به بخارا رفته بود. پدرش از مردم بلخ و از طرفداران جدی فرقه اسماعیلیه به شمار می رفت. از آنجا که اسماعیلیه از اوائل دوران سامانی به ماوراء النهر رفته و به وسیله مبلغان خود در آنجا نفوذی فراهم آورده بود و در بار نصر بن احمد سامانی تحت تأثیر آن قرار داشت، پدر ابو علی به بخارا عزیمت کرد. وی در این سرزمین به دربار سامانیان راه یافت و از دولت آنان به پیشکاری امور مالی ناحیه‌ای از بخارا منصوب شد. در این ناحیه بود که وی با زنی به نام ستاره ازدواج کرد. از ستاره ابو علی و برادرش محمود متولد شدند. ابن سینا تا 5 سالگی در همان ناحیه از بخارا زندگی کرد. وی از همان کودکی هوش سرشاری از خود نشان داد. تا 10 سالگی قرآن، ادبیات و اصول دین آموخت. در 10 سالگی حافظ کل قرآن بود. مبلغان اسماعیلی که پدرش آنها را در خانه خود پذیرفته بود، مقدمات علوم را به ابو علی آموختند، ولی گفتارشان درباره روح و عقل اول ابو علی را قانع نکرد. در همین زمان او علم حساب را از 1 تن از بقالان بخارا آموخت، فنون دیگر ریاضی را از محمود مسا و فقه و اصول را از اسماعیل زاهد فرا گرفت. پس از آن ابو عبدالله ناتلی که در منطق دست داشت وارد بخارا شد و ابن سینا منطق، هندسه و نجوم را نزد او خواند. در طول آموزش این علوم ابن سینا کتاب‌های ایساغوجی، اقلیدوس، متوسطات و مجستی را نزد وی قرائت کرد.
در این میان ابو عبدالله از بخارا به گرگانج رفت. ابن سینا از آن پس به کتاب‌های فلسفه روی آورد. طبیعیات و مابعد الطبیعه را نزد خود فرا گرفت و به زودی در این فنون و علوم سرآمد همگان شد و از اساتید زمان پیش افتاد. بعد از آن به مطالعه طب روی آورد. نخست نزد ابو منصور حسن ابن نوح قمری این علم را فرا گرفت. جالب این بود که ابن سینا در فراگیری هیچ علمی به اشکال بر نخورد، اما در حکمت مابعد الطبیعه دچار مشکلات اساسی بود. او چندین بار کتاب مابعد الطبیعه ارسطو را خوانده و هر بار تا حد ممکن در عبارات و معانی آن دقت کرده بود، به طوری که در پایان مطالعه این کتاب عبارات آن را از بر می دانست. با این همه این علم را درست درک نمی کرد. اما اتفاقاً کتاب اغراض مابعد الطبیعه از ابو نصر فارابی، فیلسوف مشهور اسلامی، به دستش رسید. ابو علی به وسیله این کتاب به مقصود خود نائل آمد. بیانات فارابی در منطق و حکمت که شامل تفسیرهایی به طریقه نو افلاطونیان از آرای ارسطو بود، افکار ابن سینا را روشن کرد. وی در این زمان 16 ساله بود. در همین اوان ابن سینا نوح ابن منصور سامانی را از بیماری که بدان گرفتار شده بود شفا داد و همین سبب شهرت او را فراهم آورد. به دنبال این واقعه وی از مقربان دربار سامانی شد. ابو علی برای راهنمایی آن پادشاه رساله‌ای در قوای نفسانی نگاشت و آن را به شاه هدیه کرد. نزدیکی وی به پادشاه سامانی باعث شد که وی اجازه ورود به کتابخانه معروف سامانیان را بیابد. ابو علی به خاطر بهره‌مندی فراوان از هوش و سرعت انتقال در مدت کوتاهی توفیق مطالعه کتابهای آن کتابخانه را یافت. وقتی که 18 ساله بود، همه علوم زمان را از بهترین کتابهای مربوط به دانها فرا گرفته بود. بدین ترتیب وی حد اکثر استفاده را از دوران کودکی و جوانی خود برده بود.
ابن سینا تا 21 سالگی به تفکر درباره علومی که آموخته بود مشغول شد. تصمیم جدی وی برای تألیف در این سن گرفته شد. در همین زمان کتابخانه سامانیان سوخت. کوته‌فکرانی که تا به تحمل ابن سینا را نداشتند، او را بدنام کردند که کتابخانه را وی به عمد آتش زده تا دیگران به کتابهایی که او خوانده دست نیابند. یک سال بعد از این رخداد ابو علی پدر خود را از دست داد. چندی پیش از این واقعه نیز سلسله سامانیان منقرض شده و پادشاهی ترک بر بخارا استیلا یافته بود. این فشارهای اجتماعی و روانی ابن سینا را وادار به هجرت کرد. از روزی که ابن سینا از بخارا هجرت کرد، زندگانی پر حادثه‌ای را در پیش رو گرفت. قسمتی از روزهای آینده عمر او صرف کامرانی و کامیابی شد و قسمتی صرف درس و بحث و تألیف و کارهای علمی. قسمتی دیگر نیز در سفر یا فرار یا زندان و یا به وزارت گذشت. خلاصان که اگر دوره آسایشی هم برای او فراهم شد، چندان طول نکشید. پس از عزیمت از بخارا نخست به گرگانج رفت که در آن زمان پایتخت خوارزمشاهیان بود. مردمان خوارزم مردمانی دانش دوست و فرهنگ پرور بودند. در آنجا ابو علی در شمار حکیمان دربار درآمد. وی به تدریج نزد خوارزمشاه علی ابن مأمون و وزیرش ابوالحسین احمد ابن محمد سهیلی تقرب یافت و ماهیانی درباره او مقرر گردید. این وضع همچنان ادامه داشت تا آن هنگام که سایه نفوذ محمود غزنوی بر خوارزم نیز فرو افتاد. سلسله خوارزمشاهیان بر افتاد و از دانشمندان دربار خوارزم خواسته شد تا به غزنین نزد سلطان محمود روند. پیش از آن که گماشته محمود به خوارزم برسد، ابن سینا از جریان آگاه شد و چون از تعصب آن پادشاه ظالم خبردار بود، به همراهی ابو سهل مسیحی از خوارزم گریخت و آهنگ گرگان کرد. به اتفاق همراه خود از ریگزار شمال خراسان عبور کرد. آرزو داشت قاموس ابن وشمگیر را که حامی نامدار علم و ادب بود ملاقات کند. در حین سفر ابو سهل مسیحی از دنیا رفت. ابن سینا به دشواری خود را به جاجرم رساند و از جاجرم آهنگ گرگان کرد، ولی چون به گرگان رسید، آن کس که چشم برخورداری از حمایت و تربیت او داشت از دنیا رفته بود. ناچار به قریه‌ای در خوارزم بازگشت، اما پس از اندک مدتی دوباره به گرگان رفت و این بار ابو عبید جوزجانی، یکی از باوفاترین شاگردانش، بدو پیوست.
در همین سفر بود که ابن سینا کتاب‌های المختصر الاوسط و المبدأ والمعاد و نیز تعدادی از کتاب‌های معروف خود مانند قانون و نجات را تألیف کرد. در گرگان وی مدتی به طبابت مشغول شد. ابو محمد شیرازی خانه‌ای برای وی خرید تا ابن سینا بتواند در آن هم به تدریس بپردازد و هم به کار طبابت. ابن سینا در سال 405 هجری قمری به جانب ری به راه افتاد. در این هنگام خاندان بویه بر ایران فرمان روایی داشتند و افرادی از این خاندان در ایالات مختلف حکومت می کردند. ابن سینا مدتی در دربار فخرالدوله در ری درنگ کرد. در این مدت وی مجد الدوله شاهزاده خاندان بویه را که به مالی خولیا گرفتار بود معالجه نمود و کتاب المعاد را برای وی نگاشت. ابن سینا علی‌رغم حسن استقبالی که از وی در شهر ری به عمل آمد، اوایل سال بعد آنجا را ترک گفت و به قزوین و سپس به همدان رفت. او در همدان به دیدار یکی دیگر از فرمان روایان خاندان بویه به نام شمس الدوله رفت. این دیدار به آسانی برای وی میسر شد، چرا که بلافاصله پس از رسیدن ابن سینا به همدان، او را برای درمان امیر که بیمار شده بود دعوت کردند. ابن سینا 40 شبانه روز کمر به مداوای او بست تا آنکه وی را شفا داد. پس از آن او از مقربان شمس الدوله شد. چندی بعد به وزارت امیر برگزیده شد. اما پس از گذشت مدت کوتاهی، سپاهیان کرد و ترک به بهانه خانش را تاراج کردند و امیر از ترس شورش سپاه ابن سینا را عزل کرد. ابن سینا به مدت 40 روز در خانه دوستی پناه گزید. اما در این هنگام دوباره شمس الدوله به قولنج گرفتار شد و بار دیگر ابن سینا او را شفا داد. شمس الدوله از گذشته پوزش خواست و دیگر بار ابن سینا را منصب وزیری داد. مدتی بعد شمس الدوله در سفر درگذشت و پسرش سماع الدوله به جای او بر تخت نشست. وی ابن سینا را از وزارت معزول کرد. ابن سینا پس از عزل از وزارت به خانه ابو غالب عطار که از دوستان وی بود رفت و در آنجا گوشه نشینی اختیار کرد تا به فراغت بال در کار تفکر و تألیف درآید. در همین زمان بود که وی با ابن کاکوی امیر اصفهان مکاتباتی برقرار داشت. سماع‌الدوله از این مکاتبات خبردار شد و به خشم آمده دستور داد تا ابن سینا را دستگیر و در قلعه زندانی کنند. ابن سینا 4 ماه در انتظاری تلخ در زندان به آزادی می اندیشید.
چهار ماه در فکر و تنهایی گذشت. اما در پایان چهار ماه فرمان عفو او از سوی سماعالدوله صادر شد. وی به همدان بازگشت و بار دیگر کنج عزلت اختیار نمود. به تدریس خصوصی به باوفاترین شاگردانش پرداخت و از همه مهمتر فرصتی یافت تا به تألیف مهمترین آثار خیش بپردازد. پس از چندی وی با جامعه درویشی به همراه برادر خود محمود و ابو عبیدالله و دو غلام به اصفهان نزد علاءالدوله گریخت. علاءالدوله مقدم او را گرامی داشت و از مقربان خود کرد. در این مدت ابن سینا بیشتر به کار تألیف مشغول بود. برخی از کتاب‌های خود همچون دانشنامی علایی را به نام علاءالدوله نگاشت. ابن سینا مدت 15 سال در اصفهان با آسایش خاطر زیست. چندین کتاب مهم خود را در این مدت نگاشت و حتی به فرا گرفتن نجوم و ساختن رصدخانه پرداخت. ولی در این مدت نیز آسایش وی بی کدورت نبود. چه یک بار اصفهان در معرض حمله مسعود غزنوی فرزند محمود که ابن سینا به خاطر وی از خانه خود در بدر شده بود قرار گرفت. در این حمله بعضی از آثار حکیم از میان رفت. ابن سینا چون از این وضع ناراضی و از طرفی به بیماری قولنج نیز مبتلا شده بود، دوباره به همدان بازگشت و تا پایان عمر خیش در آنجا زیست.
زندگانی ابن سینا بارزترین نمونه از زندگانی فیلسوفی است که گرفتاری‌های سیاسی فراوان پیدا کرده و دشواری‌های بسیار دیده است. او در زندگی نشیب و فراز بسیار دید. با آنکه روزهای خوش فراوان داشت، با روزهای سخت و تلخی نیز روبرو شد. غالباً نزد فرمان روایان به عنوان پزشک خدمت می کرد. به همین جهت زندگی اجتماعی پرفعالیتی داشت. یک بار نیز خود مستقیماً عهده‌دار امور حکومت شد. این زندگی فعال سیاسی و پر از خیزش و تپش در مقابل زندگی عقلی پرفعالیتی که ابن سینا داشت قرار دارد. قوه ادراکه و هوش سرشارش به او کمک می کرد تا دست کم هر شب چند صفحه‌ای در علم یا فلسفه بنویسد. نیروی تمرکز فکری او عالی بود، چنانکه بعضی از آثار خود را در حین سوارکاری به نویسنده‌ای که در ملازمت داشت املا می کرد. مردی که تا آن اندازه از لحاظ سیاسی و درباری زندگانی دنیایی داشت، شایستگی آن را هم داشت که اساس فلسفه اسلامی را بنا کند و میراث بقراط و جالینوس را در پزشکی ترکیب نماید و در علم و ادب و حکمت اسلامی چنان تأثیر کند که هیچ کس پیش یا پس از وی نتوانسته باشد آن گونه تأثیر کند.
ابن سینا تقریباً در همه علومی که در آنها مهارت داشت رساله یا کتابی نگاشته است. تألیفات وی به 250 اثر بالغ می شود. بیشتر آثار وی به زبان عربی نوشته شده است و به ندرت در میان آنها تألیفی به زبان فارسی یافت می شود. روش نویسندگی عربی ابن سینا در نخستین آثارش دشوار است و یک دست نیست. تنها در مدت اقامت طولانی در اصفهان بود که به خاطر انتقاد کارشناسان ادبیات عرب از آثارش روش نویسندگی خود را صیقل داد و در نگارش دقت کرد. کتاب ممتاز او الاشارات و تنبیهات که پس از این دوره تألیف شده است گواه تغییر جدی در سبک نگارش ابن سینا است. نوشته های فلسفی ابن سینا مشتمل است بر شاهکار مشائی وی. کتاب اشفا، این کتاب مفصل ترین دائره المعارف علمی در همه زبان هاست که به وسیله یک نفر نوشته شده است. کتاب دیگر وی نجات خلاصه همین شفا است. با آخرین کتاب وی الاشارات و تنبیهات است. وی علاوه بر اینها شمار فراوانی رساله در منطق، علم النفس، جهانشناسی و مابعد الطبیعه نیز تألیف کرده است. اثرهای رمزی و تمثیلی او به نامهای رسالت الطیر و سلامان و ابصال نمایانگر ایده های جالب و جاذب روحیه ابن سینا است. این روحیه بسیار عمیق و دقیق است. ابن سینا در آثار فلسفی خود فلسفه ارسطو را با آراء مفسران اسکندرانی او و فلسفه نو افلاطونی تلفیق کرد. او کوشید تا حاصل این تلفیق را با اصول یکتاپرستی اسلام تطبیق داد. به این ترتیب ابن سینا در فلسفه یونانی مباحثی را پیش آورد و طرح کرد که قبلا سابقه نداشت.
ابن سینا با تمام احترامی که برای فلسفه یونانی قائل بود، همواره سعی داشت تا افکار فلسفی خود را با اصول وحی اسلامی تطبیق دهد. از این رو برای نزدیک کردن فلسفه با دین اسلام کوشید. بر اثر این کوشش فلسفه ابن سینا پخته ترین و کامل ترین بیان فلسفه مشائی و نو افلاطونی به شمار می آید. با این وجود ابن سینا در اواخر عمر به فلسفه‌ای که خود آن را فلسفه خواص نامیده توجه نموده و فلسفه یونانی را غذای فکری عوام تلقی کرده است. اما اینکه فلسفه خواص ابن سینا دقیقاً چیست مطلبی است که هنوز معلوم نگردیده، زیرا این نوع فلسفه فقط در آخرین اثر وی آمده و امروزه تنها قسمتی از آن به دست ما رسیده است. ابن سینا اساساً یک فیلسوف وجودی است، به این معنی که تحقیقات فلسفی او بر مباحث وجود بنا شده. به نظر ابن سینا واقعیت هر شی عبارت از وجود آن شی است و تمام فضایل و کمالات همچون نیکی و زیبایی از آن وجود سرچشمه می گیرند. بحث وجود ابن سینا بر دو اصل استوار است. نخست تمایز وجود و ماهیت و دیگری تقسیم وجود به واجب، ممکن و ممتنع. ابن سینا برای وجود مراتب قائل است. این مراتب از وجود محض که همان خداوند است آغاز و به مراتب پایین که ممکنات هستند منتهی می شود. بنابراین هر چیز به وجود محض نزدیک تر باشد صفات و کمالات او بیشتر خواهد بود. در نظر ابن سینا آفرینش جهان نتیجه آن است که خداوند ذات خود را تعقل می کند، یعنی علم خداوند به خودش به وجود آورنده عالم است. بنابراین آفرینش با وجود عقل تحقق می‌یابد. از این رو برای ابن سینا بالاترین اصل در آفرینش خلقت عقل است. عقل بر همه موجودات حکم فرمایی می‌کند. از نظر ابن سینا انسان در آخرین مرحله سلسله مراتب وجود قرار گرفته است. سعادت آدمی در این است که جهان محسوسات را ترک کند و به عالم معقولات بپیوندد. همین غایت زندگی انسان و معنی حیات اوست. این غایت در ارتباط با خداوند معنی می‌یابد.